الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته أطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. موضوع بحث: تأثیر اسلام در تمدن جهان. وقتی تأثیر اسلام در تمدن جهان روشن شود، ادامه اون را که قیام سالار شهیدان است و تأثیر نهضت کربلا در ادامه تأثیر اسلام در تمدن جهان روشن می شود، و در بخش سوم تأثیر انقلاب اسلامی در تمدن عالم روشن خواهد شد، و در بخش چهارم وظیفه کارگزاران نظام اسلامی و امت مسلمان در برابر رهاورد انبیا و اولیا و وارثان اونها هم معلوم خواهد شد. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که تمدن از علوم انسانی است. وقتی تمدن شناخته می شود که انسان به طور صحیح تفسیر شود، اگر انسان شناخته شد تمدن هم شناخته می شود، و چون انسان وابسته به جهان آفرینش است، تا جهان آفرینش شناخته نشود انسان شناخته نمی شود، و چون انسان و جهان یعنی عالم و آدم مخلوق پروردگارند و نشانه قدرت ازلی‌اند، تا خدا شناخته نشود عالم و آدم شناخته نخواهد شد. مشکل بشر در این نیست که زمین را نمی‌شناسد یا ستاره های آسمان را نمی‌شناسد یا ماهی های دریا یا معادن دل کوه را نمی‌شناسد یا گیاهان را شناسایی نکرده است یا از حیوانات صحرایی و وحشی و اهلی بی‌خبر است، چون این گونه از علوم را بشر با کوشش خود تا حدودی فراهم کرده است، ولی راه به جایی نبود. مشکل بشر در این است که خود را و خدای خود را نشناخت. چون خود را و خدای خود را نشناخت، اگر قدرتی به دست او آمده است، همانند آل فرعون بر اساس قد افلح الیوم من استعلا رفتار می کند. گذشته دو سند زنده این بحث است و حوادث روز هم شاهد گویا. وقتی اسلام ظهور کرد که درک و فهمیدن کم بود، پرهیزکاری و وارستگی نادر، هم قرآن کریم عصر نزول وحی را شرح می‌دهد، هم در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام فضای نزول وحی ترسیم می‌شود. قرآن کریم عصر قبل از نزول وحی را عصر جاهلی می‌داند. در جاهلیت تمام تلاش و کوششون این بود که بر محور زور و زر حرکت کنند و اگر قدرتی در کار نبود تن به بردگی و بندگی بدهند. چون حجاز از نظر مسائل اقتصادی بسیار ضعیف بود، نه جایی برای کشاورزی بود و نه جایی برای دامداری، صنعت که در روزگار گذشته بسیار کم بود. وقتی کشاورزی و دامداری حجاز ضعیف باشد، قهرن مسائل اقتصادی اونها هم ضعیف خواهد بود. و اگر مردمی از نظر بعد فرهنگی در ضعف به سر ببرد و از لحاظ مسائل اقتصادی هم مشکلات فراوانی داشته باشند، قهرن از نظر مسائل بهداشتی هم محرومند. این بخش های گوناگون در قرآن به طور قانون اساسی آمده و در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام به صورت باز بیان شده. صریحا در نهج البلاغه آمده است که شما از در مسائل بهداشتی در فلاکت و فقر به سر می بردی، نه آب سالمی داشتی نه هوای سالمی. در قرآن کریم به سه بخش از جنایت‌های جاهلی که مربوط به اصول خانوادگی است اشاره شده. فرمود در اثر جهالت شما خرافات بر شما حکومت میکرد، شما در سه نوبت فرزندانتون را میکشتی، گاهی دخترها را میکشتی بر اساس اون تعصب باطل، میگفتید اگر جنگی شد و ما کشته شدیم دخترهای ما به اسارت میرون، و اگر زنی دختر به دنیا میآورد، اینها نگران بودن. وقتی به پدر خبر می رسید که خدا به شما دختر داد، چهرهش سیاه می شد، نگران بود که با ننگ این دختر را تحمل کند یا او را زنده به گور کند. به ازا بشر احدهم بالانسا ول وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم که ام یدسه فی التراب، یا با فشار و ننگ او را تحمل کند، ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. این قصه از داستانهای معروف و مشهوری است که همه شما مکرر شنیده اید. این یک نمونه. نمونه دوم درباره فرزند کشی این بود که هر وقت مشکلات مالی دامنگیر اینها می شود، در اثر فقر اقتصادی مبتلا می شدن به یک سلسله دشواری های خانوادگی، دست به کشتن فرزند می زدن که عائله اونها کمتر بشود. در این قسمت فرق بین پسر و دختر نبود، فرزند چه پسر و دختر می کشتن تا از شر فقر نجات پیدا کنند. در قرآن این بخش هم به صورت روشن آمده است که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم به ایاکم. در دو قسمت قرآن به این بخش عنایت شد. در یک جا می فرماید فرزندانتون را نکشید، ما هم شما را تأمین می کنیم هم اونها را. در بخش دیگر آمد فرزندانتون را در اثر فشار فقر نکشید، ما هم اونها را تأمین می کنیم هم شما را. یک جا به این صورت آمده است نحنو نرزق و کن و ایاهم، جای دیگر به این صورت آمده است نحنو نرزق و هم و ایاکم، که گاهی پدران را قبل از کودکان نام میبرد، گاهی کودکان را قبل از پدران. اونجا که احساس خطر اول متوجه فرزندان است اسم فرزند را قبلن میبرد، و اونجا که احساس خطر متوجه پدران است اول اسم پدر را میبرد. این دو نمونه فرزند کشی. نمونه سوم قربانی کردن فرزند برای احترام به بت در اثر یک سلسله خرافات و خرافت‌های اعتقادی بود. گاهی در اثر نذر یا غیر نذر اگر مشکلی می داشتن فرزندشون را قربانی بت می کردن. این معنا هم در بخش دیگری از آیات قرآن کریم آمده است که اونا که قتلوا اولادهم سفهن به غیر علمن، کسانی که سفیهانه دست به کشتن فرزند می زنن، فرزندانشون را رو اصول خرافاتی می کشن، اینها گرفتار تفکر جاهلی هم. پس کشتن فرزند اعم از دختر و پسر به عنوان یک رسم جاهلی در فضای تیری حجاز محسوس بود. قرآن کریم روی همه اینها خط بطلان کشید، فرمود فرزند خواه پسر و خواه دختر مورد عنایت و هدیه و هبه خداست. هیچ کس نمی داند که فرزند پسر بهتر است یا دختر، چه اینکه در محروم کردن ارث قرآن روی این کار خط بطلان کشید. فرمود شما نمی دانید کدام یک از فرزندانتون به حالتون نافع تر است، کدام یک از ورثه به حال شما سودمند تر است. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، مبادا کسی را از ارث محروم کنید یا کسی را بیش از اون اندازه لازم بدید یا کسی را کمتر از اون اندازه لازم وارث کنید و مانند آن. این گونه از امور در اون روز رواج داشت. نه تنها در حجاز، همین تفکرهای خرافی در دنیای اون روز رسمی بود، خواه در ایران اون روز، خواه در روم اون روز و خواه در حبشه و مانندان، منتها به شکلهای گوناگون. در نهج البلاغه آمده است وقتی وحی نازل شد که بسیاری از مردم قدرت خوندن و نوشتن نداشتند، اهل درک و سواد نبودند، مسائل عاطفی در بین اونها مطرح نبود، لا یقرؤون ولا یکتبون، بود به اهل حجاز لا یقرؤون ولا یکتبون. یک جاهلیت مدرنی هم در ایران حکومت میکرد، این جریان هخامنشی ها بود، جریان کورش کبیر و امثال زادک نشانه همون خرافات است. این آثار باستانی به جا مونده هم نشانه همون خرافات است. مردمی که روز 13 را به یک سبک گرامی می داشتن و عدد 13 را نحس می دانستن جز یک خرافات چیزی دیگری نبود. فکر میکردن اگر 13 فروردین به نشاط بپردازن مشکلات اون سالشون برطرف میشود. و یا اگر عدد 13 را بر بالای در بنویسند بمانند اون مشکلاتی دامنگیرشون میشود. همین مسئله تا این روزهای اخیر در بین اکثری رواج داشت، مسئله صبر و جهد، مسئله 13 به در، مسئله رقم 13 هنوز هم کم و بیش هست، منتها چون در ایران است خیال میکردن ایرانی که کشورش کشور شاهنشاهی است این یه چیز خوبی است، چیزی که مطابق عقل نیست، چیزی که مطابق با استدلال نیست، چیزی که خرافت است، نباید بر جامعه حکومت بکنند. سالیان متمادی چهارشنبه سوری حکومت میکرد و این را به عنوان یک رسم ملی تلقی میکردن، منتها نمیدانستن خرافه است. سالیان متمادی روزی 13 بدر را گرامی می داشتن، همکنون هم گرامی می دارن. این هیچ فرقی با عرب جاهلی نیست، چون هیچ دلیل ندارد که انسان روزی 13 را گرامی می دارن. یه وقت است که انسان روز فتح خرمشهر را گرامی می دارن، خب یک افتخار و حماسه تاریخی است. یا روز 18 ذی‌الحجه را گرامی می‌دارد، روزی است که علی ابن ابی طالب به مقام رسیده است. یا نیمه شعبان را گرامی می‌دارد، روزی است که ولی عصر به دنیا آمده. سوم شعبان را گرامی می‌دارد، امام حسین به دنیا آمده. 27 رجب را تکریم می‌کنند چون رسول اکرم به مبعث رسیده، به صدر رسیده. 13 رجب را گرامی می‌دارند چون علی ابن ابی طالب به دنیا آمده. 13 فروردین رو چه معیاری روز نشاط یک مردم است جز خرافه؟ این خرافات به سبک گوناگون در حجاز بود، در ایران بود، در روم بود و مانند آن. شما وقتی بخشا و کتابهای علمی چاپ شده زمان جاهلیت ستم شاهی مراجعه میکنید، میبینید صفحات ورفراوانی درباره مراسم چهارشنبه سوری نوشته شده، اما درباره تاریخ ائمه، سیره ائمه، قیام اسلامی در جهان و مانند آن یا اصلا مطرح نیست یا 3-4 سطر گذرا میگذرد. این تفکرها هم در حجاز بود، هم در روم بود، هم در ایران بود و مانند آن. روی همه این خرافات خط بطلان کشیده شده و البته کار بسیار دشواری است تا مردمی که گرفتار رسوبات جاهلیان اونها را انسان بیدار کنه. وقتی دین آمد با یک آیه موضع را مشخص کرد، همون جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، این یک آیه است، یعنی حق آمده، نه جا برای جاهلیت کهن است، نه جا برای جاهلیت نو و تازه، نه خرافات قدیمی در نظام اسلامی می ارزشمند است، نه خرافات تازه خریداری دارد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مردم حجاز فرمود شما به یاد داشته باشید که آبها را از برکه های آلوده می گرفتید. شما به یاد داشته باشید در جای زندگی می کردید که افعیها و مارهای اونها کر بودن بین حیات سم. سم جمع اسهم است. اون مار لجوجی که هرگز رها نمی کند تا نیش بزند، مثل این که صدای پا را نمی شنود. این گونه از مارها و افعیها را میگوین مار کر، نه این است که نشنود، اون نشنیده میگیرد، تا نیش نزند رها نمیکند. حضرت شهود شما بین حیات سم و حجارت کذاب سر میبردی، روی سنگها در سنگهای خشن زندگی میکردی، با مار و عقرب کر که آثار شما در اونها حرکتی ایجاد نمیکرد به سر میبودید. همه اینها رو اسلام برداشت، شما رو متمدن کرد، گفت دست رو قبل از قضا بشویی، بعد از قضا بشویی، چند بار دهن رو مسواک بکنی، مواظب باشید وقتی به مکان عمومی روید خود را معطر بکنید، غذایی نخورید که دهنتون بدبو باشد، از بوی دهن گرفته، بوی لباس گرفته، بوی کفش و جوراب گرفته تا تفکرهای اندیشه. بعد فرمودن این بوهای ظاهری را بردارید و وضو بگیرید، و برای وضو هم یه اسراری ذکر کردن. فرمودن وقتی که وضو میگیرید تنها هدفتون این نباشد دست و صورتی بشویید و سر و صورت را تمیز کنید، این یه تمیزی ظاهری است، وضوی عبادت است. باید با آب حلال وضو بگیرید، سعی کنید رو به قبله وضو بگیرید، سعی کنید به اسرار وضو آشنا باشید. مرحوم شهید این قصه را نقل میکند که وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا بعد از نماز صبح بین طلوعین در مسجد می نشستن، به سؤالهای مراجعین پاسخ می دادن. روزی دو نفر کنار هم نشسته بودند، یکی قبل از دیگری آمد. حضرت وقتی نوبت به این دو نفر شد فرمود من بگویم برای چه آمدید یا شما میگویید برای چی آمدیم؟ عرض کردن یا رسول الله شما بفرمایید ما برای چی آمدیم. در همین زمینه قبل از اینکه حضرت به سؤال اینها پاسخ بدهد به یکی فرمود شما قبل از دیگری آمدی و نوبت گرفتی و نوبت شما مقدم است، ولی شما از خاندان کرمی، این که بعد از شما آمده است یک کار فوری و فوتی داره، شما نوبتتون رو به او واگذار کنید که او اول سؤال خودش رو بکند برود تا شما. در اینجا چند کار غیب و چند کارای اخلاقی را وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا انجام داد. فرمود کرم تنها در این نیست که انسان سفره داشته باشد، کرائم اخلاقی در جامعه یک سهم به سزایی دارد. وقتی نوبتها را با این وضع توضیح کرد فرمود تو آمدی برای اینکه اسرار حج را بپرسی که انسان مکه می رود یعنی چه، و رفیقت آمده جریان وضو گرفتن را سوال بکند که انسان وضو می گیرد یعنی چه. در تشریح اسرار وضو گرفتن فرمود انسان که وضو میگیرد معناش این است با آب حلال به پاک دست میشوید، دستش شستشو میکند، به این دست دست میشوید. خدایا من از طبیعت و از گناه دست شستم. وقتی صورت را میشوید با این نیت صورت میشوید، خدایا گناهانی که با صورتم کردن یا با صورتم کردن دارم صورتم را تطهیر میکنم. اگر زنی وضو میگیرد به این نیت است، مردی وضو میگیرد به اون نیت. فرمود اگر کسی در هنگام وضو سر را مس میکشد، یعنی خدایا هر خیال باطلی که در سر پروراندم، هر فکر ایزا و اذیتی که در سر داشتم، هر اندیشه خام و باطلی که در مغز پروروندم، همه اونها را با مسح سر شستشو میکنم که با سر پاک و مغز پاک و اندیشه پاک به پیشگاه تو مشرف بشوم. معنای مسح پاک این از خدایا جاهایی که نباید میرفتم با پای خودم رفتم و این گناه را مرتکب شدم، حالا دارم پایم را تطهیر میکنم که از پای پاک تا مغز پاک به پیشگاه تو مشرف بشوم. این کار را انسان شبانه روز چند بار انجام میدهد. این کار انسان را از اون شعار فرعونی قد افلح من قد افلح اليوم من استعلا، یعنی هر کی زد و بند کرد پیروز است، به در می آورد به شعار قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها می رساند. یعنی کسی که اهل تهذیب روح و تدهیر جان و وارستگی فکر بود، او اهل نجات و رستگاری است. این بیانات را امیرالمؤمنین به صورت خطوط کلی ترسیم کرده است. این نمونه تأثیر اسلام در تمدن جهان است. بعد فرمود شما مگر نبودید کسی که هرچه از دست شمشیر شما میگذشت قطع میکردید و میکشتید؟ اسلام آمده است گفته است تا اونجا که ممکن است با برهان و حکمت و موعظه مردم رو راهنمایی کنید. اگر جامعه با موعظه و حکمت و برهان قابل هدایت نبود، شما دفاع کنید و اگر دفاعتون را تحلیل کنید به صورت دفع برمیگردد. یعنی جنگ در اسلام گرچه به صورت جهاد ابتدایی و دفاعی تقسیم شده است، ولی روح این جنگ به دفاع برمیگردد و روح دفاع هم به دفع برمیگردد. یعنی شما وقتی برنامه‌های جنگی را خوب تشریح کنید، میبینید به این که جنگ در حقیقت خار راه را برداشتن است. اگر یک کشاورزی نهال‌های را قرض کرده باشد یا یک برزگری یک زمینی را نشا کرده باشد، بخواهد آب را به باغ یا مزرعه برساند و سنگی در مجرای این نهر قرار بگیرد، بالاخره این کشاورز و باغدار این سنگ را از سر جا بر می‌دارد. برای اینکه سنگ نه خود آب می‌خورد، نمی‌گذارد آب برود به مزرعه و باغ. بعضی از افراد تبهکار سنگ سر راه، نه خودشون از این آب حیات استفاده می‌کنند، نمی‌گذارند این آب حیات به تشنه‌های جوامع بشری برسد. قرآن کریم از این گروه این چنین یاد می‌کند، می‌فرماید به هم ینعون عنه و ینهون عن، فرمود یه عده هم ناهیان هم نائیان. ناهیان یعنی نهی میکنن، نمیگذارن دیگران به مزایای اسلامی آشنا بشن. نائیان، نائی با همزه یعنی دور، یعنی خودشون هم نمیان. فرمود گروهیان مثل منافق و امثال منافق، هم نمیان هم نمیگذارن کسی بیاید، نه خود با حسین نیرو مسجد رابطه دارن، نمیگذارن کسی برود. اینها مثل سنگ دهنه این نهره، نه خود از این آب زلال استفاده میکنن، نمیگذارن تشنه ها ترفیع ببندن. از این گروه قرآن کریم به این صورت یاد کرده است که به هم ینهون عنه و ینعون عنه، هم ناهی هم هم نائی. نائی یعنی دور، ناهی یعنی دور دارنده، مثل سنگ دهنه نهر که هم از بهره برداری آب دور است، هم آب را از مزرع و مرتع دور می کند. روح جنگ به دخت برمی گردد، خار سر راه را برداشتن است. اونگاه فرمود وقتی که جنگ میکنید، مسئله کشتن زنها، پیر زنها، پیر مردها، زنها، مطلقا، خردسالان، مجروحین، امثال زارگ، اینها نباید آسیب ببینند. مناطق بسکونی نباید آسیب ببینند. آب را نباید مسموم بکنید. نمونه هایی از این تمدن های اسلامی در بحث های قبل به عرضتون رسید. اینها جزء وظایف رسمی کارگزاران نظام اسلامی است. یعنی کسانی که می جنگن باید بعد از دعوت به حکمت و موعظه و جدال احسن دست به نبرد بکنن تا این خارهای راه را بردارن، اون هم مناطق مسکونی را آسیب نرسانن، آب را مسموم نکنن، خورسالان را نکشن، زنها را نکشن، کسانی که فرار کردن کار به اونها نداشته باشن. اینها در جهان اون روز سابقه نداشت. این حرفها را اسلام عملاً پیاده کرده است. یعنی در طی این 80 جنگی که در طی این 10 سال اتفاق افتاد، نوع این جنگ هم جنگ های تحمیلی بود، عملاً اسلام پیاده کرده است، عملاً نشون داد. بعد مردم اون روز را با این راهنمایی عملی متمدن کرد. اون روز خبری از این مسائل نبود، امروز هم که شما میبینید بر جهان چه میگذرد و خودتون در طی این دفاع مقدس 8 سال دیده اید، بمباران مناطق مسکونی رو هم دیده اید، یهلک الحرث و النسل رو هم دیده اید، آتش زدن خرمنها رو به وسیله منافقین دیده اید، تخریب مناطق مسکونی و کشتن زن و بچه بیگناه رو دیدید و هر روز هم مشاهده میکنید. این وحشیت است. این وحشیت را اسلام برداشت، مقدار این سبقه اسلامی رفت کمرنگ بشود که حسین ابن علی قیام کرد رو پررنگ کرد. سالیان متمادی کم فروغ بود، امام راحل برخواست همین را احیا کرد. یعنی بعد از اسلام و جریان کربلا و جریان انقلاب اسلامی، وظیفه کارگزاران مسلمان و امت اسلامی هم کاملا مشخص میشه. این هم یک بخش از سخن. بخش دیگر مربوط به کیفیت استفاده از تکنیک و صنعت است. این وحشیت است. این وحشیت را اسلام برداشت، مقدار این سبقه اسلامی رفت کمرنگ بشود که حسین ابن علی قیام کرد رو پررنگ کرد. سالیان متمادی کم فروغ بود، امام راحل برخواست همین را احیا کرد. یعنی بعد از اسلام و جریان کربلا و جریان انقلاب اسلامی، وظیفه کارگزاران مسلمان و امت اسلامی هم کاملا مشخص میشه. این هم یک بخش از سخن. بخش دیگر مربوط به کیفیت استفاده از تکنیک و صنعت است. صنعت چیز بسیار خوبی است. به ذات اقدس اله افکار بشر را به استخراج مواد خام و تنظیم اینها راهنمایی کرده است و نمونه هایی هم در قرآن کریم ذکر کرد، در احادیث هم ذکر کرد که بخشی از نمونه های حدیثی در نوبت قبل به عرضتون رسید. در قرآن کریم جریان صنعت را ذکر میکنند. اون چه که در بحث دیشب به عنوان استفاده از صنایع به عرضتون رسید، با اون چه که در بحث امشب به عنوان استفاده از صنایع به عرضتون رسد، مشخص میکند که صنعت برای چیست. در قرآن کریم مسئله صنعت را در چند بخش مشخص کرد. فرمود اولا خدا آهن را خلق کرد که هم آهن میتواند خار راه را بردارد و هم منافع فراوان را تأمین کند. انزل الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، هم بأس شدید هست جلوی مهاجمان را میگیرد، هم منافع مردم را تأمین میکند. یعنی اگر کسی خواست خانه بسازد، با تیراهن خانه بسازد، در و پیکر بسازد، اتومبیل اختراع کند، به صدها وسائل صنعتی از آهن استفاده میکنه. این خط اصلی که فیه منافع اولد است. در سوره مبارکه حدید فرمود آهن چندین خاصیت دارد. در جریان این که نباید به کلیگویی اکتفا کرد، باید الگو نشون داد، الگو رو هم قرآن معرفی کرد. فرمود این که من گفتم آهن منافع فراوانی دارد، کسی که از آهن استفاده می کند او رو هم به شما معرفی می کنم و اون داوود پیامبر است. داوود پیامبر سلام الله علیه را که به عنوان یکی از بهترین مبارز معرفی می کند و جریان داوود را به عنوان رهبر انقلاب تعیین می کند که قتل داوود و جالوت، مبارزه کرد، قیامی کرد، بالاخره اون جالوت را از بین برد و خود به نوبه خیش رهبر انقلاب شد و حکومت را به دست گرفت به اذن خدا. اونگاه خدا هم فرمود که ما داوود را خلیف، یا داوود انا جعلناک که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. بعد از اینکه جالوت را از بین بردی و فضا را برای پذیرش دین و وحی آماده کرده ای، حکومت را و حکمیت را به عهده بگیر. برای داوود پیامبر چندین معجزه است. یکی از بارزترین معجزاتش این است که تمود و علن ناله الحدید. معجزه‌ای که از معجزات داوود این است که همونطوری که دیگران یک مشت خمیر را در کف دستشون نرم میکنن به هر صورتی که بخواهن در میآورن، این آهن سرد و سخت و متسلب در دست داوود پیامبر مثل یک مشت خمیر نرم بود، لین بود. این کار کار علمی نیست که کسی درس بخواند آهن را نرم بکنه، این چنین نیست. خب آهن در دستگاه داوود پیامبر به صورت یک موم نرم میشود، نیازی به کارخانه ذوب آهن نداشت. این معجزه. اما با این آهنی که چون موم در دست داوود پیامبر است چی بسازد؟ فرمود ما به او گفتیم وسائل صنعتی بساز، دیک بساز، امثال زارک بساز که مشکلات طبخ شما، مشکلات خانوادگی شما، مشکلات ساختمانی شما را حل کن. قدور این راسیات امثال زارک بساز. و اگر خواستی مصالح جنگی بسازی، سعی کن از این قدرت بهره برداری کنی و علمناه صنعت لبوس لکن. بعد فرمود به قدر فی سرد، سعی کن زره بباف، نه شمشیر بساز. این یک خط مشی است که قرآن را میده. صنعت بسیار چیز خوبی است، اما وسیله دفاعی ساختن، نه وسیله تهاجمی ساختن. فرمود همه وسایل خانوادگی را با این آهن تأمین بکنید، از دیک گرفته تا در و پیکر، و در بنگام وسائل نظامی بناتون بر این نباشد که تهاجمی و تخریبی بسازید. و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعضکم. بعد فرمود به قدر خسر، حالا که میخواد زره ببافی، زره را طرزی بباف که تیر نفوذ نکند، حلقه هایش تنگ و با اندازه بباف که تیر نفوذ نکنه. خب زره ببا، نه تیر بساز. این استفاده از صنعت است در مکتب و این میشه تمدن. بشریت اون روز تا میتوانست از آهن دشته و شمشیر میساخت، بشریت امروز هم تا میتواند از آهن وسیله تخریبی و تهاجمی میسازد. این می شود وحشیگر، اون چرا که اسلام آورد می شود تمدن. این فکر را حسین ابن علی دید دارد خاموش می شود، برخاست و احیا کرد. و همین فکر را امام راحل دید دارد احیا تخریب می شود، برخاست و احیا کرد. تا ملت مسلمان فشار نیاورده بود و نگفته بود به شعار نمی داد و علنن بر نخواسته بود و نگفته بود موشک جواب موشک، ایران موشک نزد. این معنی آدمیت است. اسلام اینا را آورده. شما در نظم نوین جهانی استکبار کنونی ملاحظه کردید او به فکر این که حالا نظام مارکسیستی فروپاشید، جهان به سمت غرب برمیگردد. غافل از اینکه طولی نکشید که در داخلی آمریکا قیام و انقلاب شد که هیچ پیشبینی نمیشد. هیچ کس فکر نمیکرد برای سرکوب مبارزین داخلی آمریکا بوش مجبور بشود که فرمانده جنگ خلیج نفت را که به عنوان خلیج فارس قلمداد کردن این رو به لس آنجلس بفرستن. بشر کم و بیش از پشت هفت پرده کم و بیش مزایای اسلام را فهمید. شما بپذیرید که ساده ترین حرف اسلام برای جهان غرب عمیق ترین مسئله علمی است و پیچیده ترین خبر، چون نشنیدم. یک سمیناری در لندن برگزار شد سال 61 به عنوان دین و سیاست. استکبار جهانی به این فکر افتاد که دین از سیاست جدا، سیاست هم از دین جدا. مسلمانان لندن سال 61، یعنی 10 سال قبل، یه همچه سمیناری برگزار کردن که دین از سیاست جدا نیست و به تعبیر مرحوم سید حسن مدرس، دیانت ما همون سیاست ماست. جمهوری اسلامی ایران هم یه عده مدعوین را اعزام کرد، عده دعوت داشتن و رفت. در اونجا وقتی سخنرانی تمام شد، دیدم کسی پیشنهاد داد که من چند جمله حرفی با شما دارم. گفتم بفرمایید. رفتیم یک کناری نشستیم، یک میز کوچکی بود، یک صندلی اون طرف و یک صندلی این طرف. او با عربی سخن میگفت. میگفت ما از جایی نیامدیم که اگر نام کشورمون یا شهرمون را ببریم شما بشناسید. ما هر جا می رویم باید شناسنامه من همراهمون باشه. من ناچارم شناسنامه ام رو در بیارم به شما نشون بدم تا شما بدونید ما کجا می شینیم. من دم یک نقشه رو از جیبش در آورد، روی این میز کوچک پنگ کرد، دستش به طرف اقیانوس کبیر رفت. دیدم همچنین این انگشتش به طرف نزدیکای قدس می رود. یک روزنه کوچکی، یک نقطه کوچکی در نزدیکای قدس در انگشتش به اونجا رسید، گفت ما اینجا می شینیم، در این جزیره به سر می بریم، در اون اعماق اقیانوس آرام، اون کرانهایش یه جزیره ای ظهور کرده، ما اونجا زندگی می‌کنیم. حرف ایران اسلامی به اینجا رسیده، مردم ما منتظر حرف شما. سلام مردم ما را به مسئولین ایران اسلامی میرسانید، بگوید دستگاه فرستندهتون را تقویت کنید که ما حرف حق را از رادیوی ایران بشنویم که اسلام چه میگوید، ما چه بکنیم، اسلام چه پیامی برای جهان بشریت دارد. ما اون چه که از غرب و شرق شنیده ایم فهمیدیم خلاف است و باطل. این کار که شما مبادا به مناطق مسکونی حمله کنید، مبادا تلاش و کوشش دارین باشد که اسلحه‌های تخریبی به دفاعی بسازید، از اولین برنامه های اسلام است. نمونه هاش هم بیان قرآن کریم است. داوود پیغمبر نظیر یک انسان زاهد منزوی نبود که خدا به او بگوید حالا که یک جا گوشه نشستی زره به باب. بالاخره داوود به عنوان رهبر انقلاب قصهش در سوره بقره آمده است. و قتل داوودو جالوت و آتاه الله الملک، این سابقه مبارزاتیش، این سابقه مبارزاتی باعث شد که حکومت رو به دست بگیره. حکومت را که به دست گرفت، خدا به او فرمود زره بافی را رواج بده، نه شمشیر سازی را. این استفاده از صنعت به تکنیک در فرهنگ دین. نمونه دیگری که قرآن کریم به عنوان فرایند صنعتی ذکر می کند این است که می فرماید ذوالقرنین بود و یأجوج و مأجوج. این یأجوج و مأجوج هر گروهی که هستن، نمونه های از اونها را شما در حمله مغول در این سرزمین دیدید و تاریخش را خوندید که اینا مظهر جهنم بودن، لا تبقی و لا تذر. اینا گروه مهاجم بودن به نام یأجوج و مأجوج، در شرق دور به سر می بردن. ذوالقرنین هم از هر قدرتی برخوردار بود. قرآن می فرماد که و آتیناه من کل شیء سببا. او می توانست بالاخره با قوه قهریه بساط این یأجوج و مأجوج را بردارد، ولی پیشنهادی که دادن، راهی را که او ارائه کرد، سد سازی بود که جلوی تهاجم را بگیرد. سدی که او ساخت این دیوار چین نیست، چون دیوار چین را ملاحظه کردید که دیواری است با آجر و با سنگ و با سیمان و با همین مساله ساختمانی عادی ساخته شده است. سدی را که قرآن کریم از جریان ذوالقرنین نقل میکند، یه سد فلزی است. سد فلزی الان هم مقدور کشورهای عقب افتاده نیست. سد خاکی هست، سد سیمانی هست، سدای بتونی هست، اما سد فلزی نیست. تمود آتونی زبر الحدید، تکه ها و بریده های آهن را فراهم کنید، سدی که بین دو تا کوه را بپوشاند که اون گروه فراوان نتوانند بیان. آهن های فراوانی آوردن که این دهنه این کوه را پوشوند. بعد تمود مس را داغ کنید و آب کنید، این مس مذاب را روی این آهن پارها و بریده ها بریزید که بشود سد فلزی. دیگران بتون میسازن، چه کار میکنن؟ یک مقدار سنگ ریزه و ریگ های کوچک میارن، بعد یه مختصر سیمان میشه بتون. ذوالقرنین فرمود این دهنه وسیع این دو کوه را پر از آهن کنید، بعد مس رو آب بکنید، روی این بریزید که بشه ملاتش، بتونی از آهن و مس بسازید. این صنعت که قرآن فرمود و آتیناه من کل شیء سببا. پس فرایند صنعتی ذوالقرنین خیلی قوی بود. او از صنعت برگان سدسازی استفاده شد. این میشه تمدن. دیگری اگر همین قدرت را می داشت، این سرب گداخته را روی مخالفین می ریخت. نظیر همه این کارهایی که هم روس‌ها در باره افغان مظلوم کردن، هم آمریکایی‌ها کردن. این ایام چهارمین سالگرد اون سانحه تلخ هواپیماست دیگه. هواپیمای حامل 290 نفر در آب ایران و خاک ایران و هوای ایران و اینا رو بین آسمان زمین می سوزونه. وقت این میشه تمدن. اون چرا که اسلام آورده است حفظ بشریت است. در اسلام این مسئله مطرح است. حالا اگر کسی سگ تشنه ای را آب داد، آیا ثواب دارد یا نه؟ البته ثواب دارد. تو کل کبدن هر را اجر، چه رسد به مؤمن، چه رسد به مسلمان. شما اگر یه ذکری بگید خب یه ثواب میبرید، دو رکعت نماز بخونید ثواب میبرید. حالا یک سگ تشنه ای را آب دادید، آیا این ثواب دارد یا ندارد؟ البته ثواب دارد. لکل کبدن هر را اجر. این دینه و این دین میشه محل تمدن. با اون چرا که فعلا نظم نوین جهانی دارد جز درند خوبی چیز دیگری نیست. پس تأثیر اسلام در تمدن جهان از زوایای گوناگون قابل تحلیل و بررسی است. حالا بخواست خدا تو بخش اقتصاد هم خواهیم برد، تو بخش فرهنگ هم خواهیم برد. فعلا تو بخشای صنعتی نمونه های فراوانی داشتیم، یعنی نمونه های بود. یه وقت از کسی ادعا دارد که اگر به دست من میرسد این چنین میکنم و اون چنان میکنم، این دعایه است مقبول نیست. یه وقت سخن از این چنین بوده است، این چنین کرده ام، این چنین رواج داشت، این دیگر مقبول است. این بیان رفتار و گفتار و نوشتار پیشوایان دین است. حالا اگر میبینید ما دور هم جمع میشیم در حسینیه برای عطرت طاهره سر و سینه میذاریم، برای اینکه اینها نمونه های تمدن بودن، به جلوی مهاجمین را میگرفتن و اینها اگر حکومت را به دست میگرفتن هرگز کسی مشکل مالی نمیداشت و هرگز کسی گرفتار و سوء استفاده از فرایند صنعتی نمیشون. اون ذوالقرنین را با اون عظمت نقل کرد. دو تا کار را ذوالقرنین کرد که قرآن از او به نیکی یاد کرد. یعنی چندین کار بود. این دو بخشش محل بحث است. یکی این که از صنعت به عنوان وسایل دفاعی حفظ کرد که گفت این دیگر سد نفوذ ناپذیر است. همون از در ارتفاع هیچ کس نمیتونه بالاش بره. از در قطر و عمق کسی نمیتونه نقب بزنه، لا یستطیع اون له نقبا. این دو نکته در قرآن کریم آمده. حبود برای شما سدی ساختم که به قدری مرتفع است که با هیچ قدرتی نمیشد بالای برم، و به قدری قطور و مستحکم این سد فلزی را ساختم که قابل سوراخ کردن نیست. بعد وقتی این سد عظیم را میرد و هازام فضل ربی لیبلونی اعشکرم اکبر، این فضل خداست، این نعمت خداست، خدا میخواد مرا بیازماید ببیند من شاکرم یا شکر نعمت ندارم. مشابه همون حرفی که سلیمان سلام الله علیه وقتی تخت ملک سبا را از راه دور دید گفت لیبلونی هازام فضل ربی. حالا تتمه بحث به خواست خدای سبحان به جلسات بعد انشاءالله، که امشب محفل ما هم از وجود بعضی از مشاهد هدایت روشن‌تر است. از مناقب باب الحوائج الله ابی ابراهیم موسی کاظم سلام الله علیه سخنی به میان آمده. شما وقتی جریان عباسی ها و غیر عباسی ها را بررسی میکنید و مطالعه میکنید میبینید مبارزه اهل بیت اسمت با بنی العباس در همین راستا بود، و مبارزه بنی العباس با بنی هاشم در جهت خلاف این بود. ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه به هارون همون حرفی را میزد که وجود مبارک علی ابن ابی طالب با معاویه همون حرف در میگذاشت، یا رسول اکرم سلام الله علیهم اجمعین با کسراهای ایران و قیصرها روم همون حرف در میگذاشت. و اونها میدیدن با وجود یک رهبر الهی نمیتوانن تحمل کنن، اونم به نام اسلام. این همون اسلام به اسارت رفته بود. وجود مبارک ابی ابراهیم قیام کرد، به چندین سال تحت نظر بود. این که میگن حضرت 14 سال یا 4 سال یا 7 سال تحت نظر بود، البته زندانی بودن حضرت محدود است و مشخص، اما بقیه واقعا تحت نظر بود. یعنی مأمورین بدل عباس کاملا کنترل میکردن و امام هفتم صریحا در برابر هارون و عباسی ها ایستاده بود و انتقاد میکرد، و وجود و زندگی با ملحواج اسوه بود برای مسلمین. ناشار او رو تبعید کردن، به زندان فرستادن، گاهی در بصره گاهی در بغداد. سرانجام در بغداد بعد از اینکه وجود مبارکش مسموم شد، عده‌ای آمدن که گواهی بدن که حضرت به مرگ طبیعی از بین رفته است، در حالی که آثار سم در وجود مبارک اون حضرت بود. عده‌ای از شیعیان خراسان و ایران به بغداد رفتن تا امام زمانشون را از نزدیک زیارت بکنن، گفتن فردا امامتون از این بنا و ساختمان بیرون میاد. بعد فردا دیدن یه جنازه‌ای رو بردن که بدن مطهر بلندتر از اون تخت و اون جنازه و اماره بود، یا اون چهارچوب و تخته ها بود، و این را در کمال ذلت و خاری خواستن تخفیف بکنن. و پاهای مبارکش هم در مدت هایی که در زندان بود چون با زنجیرها بسته بود رزازی شده بود، زساق المرزوز. مرزوز وقتی این برنج رو رزازی می کردن این پوست ها کنار می رفت و گوشت پیدا می شد، یعنی خود برنج پیدا می شد. این حالت را می گفتن حالت رزازی. در پاهای مبارک امام هفتم این چنین بود، زساق المرزوز، همون کاری که با سینه مطهر سالار شهیدان ابی عبدالله کردن که نحنو رززن صدره بعد از زهری. برای دریافت جایزه به امویان میگفتن به ما جایزه بدید برای اینکه ما پشت مبارک ابی عبدالله را اول رزازی کردیم بعد سینه مبارکش را. نحنو رززن صدره بعد از زهری. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگارا ترا به انبیا و اولیایت قسم، توفیق فهم معارف و حکم الهی را به همه ما مرحمت بفرما، توفیق عمل به احکامت و تخلق به اخلاق الهیت را نصیب همه ما قرار بده، پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. ترا به عزت و قدرت و غیرت قسم، نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت سلام الله علیه حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما.